ساعت 8 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
راهیابی 116 اثر به 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر.
برگزاری نشست تخصصی مبانی سینمای سفارشی با سخنرانی استاد رحیم پور اصغدی امروز در حاشیه پنجمین روز اکران فیلم‌های جشنواره مردمی فیلم عمار.
و پایان کار دومین دوره جایزه ادبی احمد محمود با معرفی برگزیدگان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ رو خانم بیرانوند و من مقسمی به آگاهیتون میرسونیم.
دبیر 37 جشنواره تئاتر فجر از انتخاب نهایی 116 اثر برای این جشنواره خبر داد. نادر برهانی مرند با اشاره به اینکه جشنواره تئاتر فجر از 22 بهمن آغاز می شود گفت:
جشنواره 37 تئاتر فجر امسال از 22 بهمن ماه کار خودش آغاز میکنه و تا 4 اسفند ماه اختتامیه خودش رو برگزار خواهد کرد. به دلیل اینکه ما در ایام فجر تقارن داشتیم با ایام فاطمیه، شورای عالی سیاست‌گذاری تئاتر فجر تصمیم گرفت که 10 روز دیرتر از ایام معمول برگزار بکنه. دبیرخانه تئاتر فجر کار خودش رو از خرداد ماه شروع کرده و الان که ما در دی ماه هستیم، تمام برنامه‌ها و ایونت‌های ما تقریبا کار خودش رو کرده و ان شاء الله تا 10 روز دیگه مشغول طراحی جدول نهایی برنامه‌مون هستیم. ما تا کنون برای همه بخش‌هامون 116 تا نمایش انتخاب کردیم در دو بخش کلی صحنه‌ای که شامل مسابقه تئاتر ایران 1، مسابقه تئاتر ایران 2، مسابقه بین‌الملل و بخش میمان میشه و در بخش غیر صحنه‌ای هم در دو بخش تئاتر خیابانی و دیگر گونه‌های اجرایی نمایش‌هامون اجرا خواهند رفت. بخش‌های در واقع غیر اجرایی هم داریم، مثل نمایشگاه، مثل نمایشگاه اسناد تئاتر بعد از انقلاب، نمایش‌های رادیویی، نمایشگاه پوستر، نمایشگاه عکس و بخش‌های مختلفی. و فکر می‌کنم که انشاءالله تا 22 بهمن ما با یک نظم و نسقی که فکر می‌کنم که کمتر دیده شده در جشنواره یا جشنواره‌های قبل، کار خودمون رو شروع بکنیم.
شورش علیه سازندگی، داماد بوسنی و مردی با سلاح کلمات از برنامه‌های روز پنجم اکران‌های جشنواره مردمی فیلم عمار است. دبیر اجرایی نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار با اشاره به برنامه‌های جنبی امروز گفت: نشست تخصصی مبانی سینمای سفارشی با سخنرانی استاد رحیم پورازغدی از برنامه‌های امروز جشنواره عمار است. سید رسول منفرد:
از ساعت 10:30 صبح قرار هستش که مثل روزهای گذشته سانس ویژه کودکان و جوان برگزار بشه. در روزهای اخیر استقبال از این بخش به شدت شدید بوده و از ساعت 16 در سانس 4 مستند داماد بوسنی به کارگردانی آقای محمد هادی نعمت اللهی اکرام میشه. ساعت 16:45 مستند مردی با سلاح کلمات درباره شیخ باقر النمر از آلمان شهید عربستانی که یکی دو سال پیش به شهادت رسیدن به نمایش در میاد. ساعت 17:45 مستند سینمایی آبدان کاهن به اکران در میاد. یک مستند فاخر سینمایی هست با موضوع یکی از مساجد منطقه کاهنز شهریار که تونسته شهید مدافع حرم و چند جانباز مدافع حرم رو تقدیم بکنه و پرورش بده. مستند درباره این مسجد و رمز و راز موفقیت تولید شده. بعد از مستند آبدان کاهن فرار مستند شورش علیه سازندگی از مستندهای مهم پربحث این دوره جشنواره در ساعت 21 و 15 دقیقه اکران بشه. همینطور سانس ویژه فیلم های داستانی ابتدا از ساعت 14 و 30 دقیقه، ویژه فیلم های مهمان و خارج مسابقه و ساعت 17 و 45 دقیقه برای فیلم های داستانی بخش اصلی و مسابقه جشنواره به نمایش در خواهد اومد. از برنامه های جنبی مهم امروز میتونم به سخنرانی استاد حسن رحیم‌پور ازغدی با موضوع مبانی سینمای سفارشی، سفارش بعد یا سفارش خوب اشاره بکنم. مثل روزهای گذشته سانس آخر سالن 3 سینما هم اختصاص داره به آثار پرمخاطب جشنواره و عزیزانی که مایل هستن فیلم‌های پرمخاطب رو ببینن یا در روزهای گذشته موفق به اونها نشدن میتونن در این سانس‌ها به سینما مراجعه کنن و محبوب‌ترین آثار جشنواره رو ملاحظه کنن. همزمان با سینما فلسطین تهران اکران‌های مردمی جشنواره هم در شهرها و روستاهای کشور در حال پیگیری هست و هر روز در شهرهای مختلفی در نقاط مختلفی آثار به نمایش در میاد.
دبیر اجرایی نهمین جشنواره مردم فیلم عمار همچنین درباره آثار پرمخاطب این چند روزه اکران ها توضیح داد.
فیلم داستانی جمعه گل اثر آقای حاجی غلامی با موضوع شهدای مدافع حرم و همینطور همبستگی مردم ایران و افغانستان تولید شده بیشتر از بقیه در اکران‌های مردمی موفق بوده. مستند آتش به اختیار هم از آثاری که با موضوع روستای موشکی استان مازندران تولید شده در اکران‌های مردمی ازش استقبال بیشتری شده در بین کارهای مستند و همینطور پویانمایی شهر هزار کبوتر موفق‌ترین اثر پویانمایی در اکران‌های مردمیه. عزیزانی هم که علاقمند هستن فیلم‌های جشنواره رو دریافت کنن و اونها هم در شهر خودشون، در روستای خودشون، در مسجد و مدرسه و محله یا دانشگاه و هر محیط دیگه‌ای که امکان نمایش هست جمعی حضور دارن میتونن عبارت ثبت نام رو به سامر پیامکی 3045-50 ارسال بکنن تا برای دریافت فیلم‌ها راهنمایی بشن.
اما همکارم احمد رضا صدر در چهارمین شب اکرانهای جشنواره فیلم عمار با مخاطبان و هنرمندان به گفتگو نشسته است که با هم میشنویم.
با دختر خانومتون اومدید برای جشنواره؟
بله.
چی شد آوردیدش؟ خودتون جزو عوامل فیلم بودید؟ بله. یا اینکه
از عوامل فیلم آسیا قلاب بودم.
چطور دیدید جشنواره؟
خیلی عالی، خوبه.
من امسال الحمدلله خودم دو تا فیلم داشتم که البته یکیش بیشتر نرسید دیگه، الان اومدم فیلم خودم ببینم نظر مردم چیه. فیلم حسین تک بود در مورد شیعیان پاکستان که حالا با یک مشورت خاصی برای سفر اربعین راهی میشن.
خودتون معرفی می‌فرمایید؟
من محمد حسین قفرانی هست. تقریبا از همون سال اول با جشنواره آشنایی پیدا کردم. از همون سال اول هم فیلم داشتم. 3-4 سال خودم دبیر جشنواره بودم تو استان خراسان. الحمدلله هر سال داره بهتر میشه.
جشنواره چطور ارزیابی میکنید؟
کلیتش اینه که با اون هدفی که جشنواره شکل گرفت، الحمدلله هم یک جامعه مخاطب خوبی رو پیدا کرده و اون هدفی که جشنواره داشت که این فیلم‌ها رو به دست مخاطب واقعی حتی تو روستاها برسونه، الحمدلله داره انگار زمینش فراهم شده. از طرف دیگه هم کیفیت کاری که میاد به جشنواره هر سال یک رشد خوبی نسبت به سال قبل پیدا می‌کنه. این کسایی که حتی مثلا تو روستاهای مثلا ما داشتیم از هرمزگان یا مثلا بوشهر تو روستاها با موبایلش فیلم خوبی ساخته فرستاده. این خیلی خوبه که همه تونستن وارد حوزه فیلمسازی بشن.
تصویربردار جشنواره.
جشنواره سال قبل هم درش حضور داشته. امسال جشنواره رو چطور می‌بینید؟ فکر کنید نسبت به سال قبل چطوره؟
جشنواره عمار خب دلیل تشکیل شدنش 9 دی بود که هنرمندان انقلابی دور هم جمع شدن و تصمیم گرفتن که جشنواره عمار راه بندازن و فیلم‌های انقلابی بسازن و مردم ببینن. تا یک مرحله خوب پیش رفت، یعنی همه اومدن و کلاس‌های خوبی تشکیل می‌شد و از این طرف هم حمایت می‌شد برای ساختن فیلم‌ها، ولی الان احساس می‌کنم یکی دو سالیه که از این تب و تاب افتاده. حالا دلیلش نمی‌دونم چیه. توی کل کشور جا افتاده، مردم دوستش دارن، جشنواره رو دنبال فیلم‌هاشن. در اصل نباید جشنواره عمار مثل جشنواره‌های دیگه باشه. یعنی اصلا قرار بود که جشنواره عمار تشکیل بشه مثل جشنواره دیگه نباشه، یعنی بیاد یه کاره اضافه تری انجام بده.
فیلم داشتید یا اینکه اومدید برای دیدن فیلم؟
نه من برای دیدن اومدم.
چی شد تصمیم گرفتید بیاید برای دیدن فیلم؟
من هیچ تصوری از جشنواره عمار ندارم، اولین باره و واقعا الان اومدم ببینم که اون تصوری که بقیه دارن ازش و تعریفش رو میکنن در اون حد هست یا نه.
برای دیدن فیلم اومدیم.
سال قبلم اومده بودید؟
بله. 90 91 92 93.
چند تا فیلم تا حالا دیدید؟
الان امروز اولین باره
که. یه ارزیابیتون از جشنواره عمار چی؟
به نظرم یکم رسانه این تر بشه شاید خیلی اثرگذاریش بیشتر باشه.
جایی که تبلیغ میشه شاید دامنش باید خیلی گسترده تر بشه.
نظر شما؟
منم چند سالی بود نیومده بودم، ولی سیر رشدش با توجه به این سالها توقع میره که بیشتر باشه، اطلاع رسانیش خوبتر باشه و باعث بشه که جذب مخاطب بیشتری بشه.
جشنواره‌های دیگر رو دیدید، فکر میکنید تفاوت جشنواره عمار با دیگر جشنواره‌ها چیه؟
عمده ترین تفاوتش اینه که خب مردمیه، همونطور که از اسمش میاد، و اینکه کسایی که با حداقل امکانات و بهترین سوژه ها میتونن تو این جشنواره شرکت کنن، ولی خب قطعا تو جشنواره‌های دیگه اینطور نیست.
چهارمین دوره نمایشگاه و جایزه کالاهای فرهنگی فیروزه با حضور 50 استارتاپ در حوزه فرهنگی در بوستان گفتگوی تهران در حال برگزاریه. همکارم سری به این نمایشگاه زده و گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
ارتقای فرهنگ مصرف با بهره‌گیری از تولید ایرانی اسلامی در چهارمین جایزه فیروزه.
نوشت افزار، اسباب بازی، استارتاپ های فرهنگی، پژوهش های فرهنگی و هدایای فرهنگی است.
5 سال هست به بالا تا 99 سال.
از ثبت اختراع ایران آمریکا داریم تا خیلی چیزهای دیگه.
جبه، گلیم، فرش، جاجیم.
حضور 60 استارتاپ فرهنگی نمایشگاه این دوره رو نسبت به گذشته متفاوت تر کرده.
اولین تولید کننده ای هستیم که توی حوزه پازل های سه‌بعدی بنای تاریخی شروع به فعالیت کرد.
کتاب کاری برای بچه‌ها طراحی کردیم که باید گزارش این کارگاه‌ها رو یادداشت می‌کردن با زبان بچگانه.
بر اساس ثبت نقشه‌ها کسب و کارا رو ساماندهی می‌دیم.
تولید کنندگانی حضور دارن که حاصل فکر و ایده خودشون رو به جهان صادر میکنن.
استقبال خیلی خوب بود از کشورهای خارجی، هم خیلی هم فروشگاه‌هایی که کار ما رو توزیع میکنن، هم از خودمون درخواست بود و به کشورهای اروپایی و در واقع امریکای شمالی.
از اسباب بازی‌های قدیمی اینجا هست تا اسباب بازی‌های جدید.
منچ، مارپله، دوز، شطرنج، همه اینا رو با هم ترکیب کردیم با شیوه مکانیکی جدیدتر.
میتونه دقت تمرکز بالا ببره، افزایش اعتماد به نفس.
و فرش‌های رنگارنگ ایرانی.
هنرهای بند انگشتان مادران، خواهران و عزیزان ایرانی هستند.
دست‌بافته‌های عشایری قشقایی هست، پشم دستریز و رنگ کاملا گیاهی سنتی.
نمایشگاه جایزه فیروزه تا 16 دی ماه از ساعت 9 تا 19 در بوستان گفتگو میزبان شماست. زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
دومین دوره جایزه ادبی احمد محمود با قدردانی از برگزیدگان به کار خود پایان داد. در مراسم پایانی این جایزه ادبی که با حضور اهالی فرهنگ و ادب در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد، مجموعه داستان زخم شیر نوشته صمد طاهری به عنوان برگزیده بخش داستان کوتاه معرفی شد. اثر بند محکومین از کیهان خانجانی نیز به عنوان برگزیده بخش رمان اعلام و جایزه ادبی احمد محمود به آن تعلق گرفت. همچنین رمان آلود نوشته امیر خداوردی به عنوان شایسته تقدیر این بخش معرفی شد. در بخش دیگری از این مراسم نشان احمد محمود به لیلی گلستان به خاطر اثر حکایت حال اهدا شد.
فردا آخرین مهلت ارسال اثر به جشنواره پژوهش فرهنگی سال. بنابر اعلام روابط عمومی 15 جشنواره پژوهش فرهنگی سال، ناشران، دانشگاه‌ها، پژوهشگران، نویسندگان، استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی فقط تا فردا شنبه 15 دی فرصت دارند آثار خود را برای شرکت در این جشنواره به دبیرخانه تحویل دهند. علاقمندان به شرکت در این جشنواره باید فایل اثر خود را به نشانی رایانامه ارتباطات @ric.ac.ir و یا به نشانی پستی تهران، خیابان دمشق، پلاک 9، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ارسال کنند. اطلاعات تکمیلی درباره این جشنواره بر روی پایگاه اینترنتی ric.ac.ir منتشر شده است. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات جشنواره پژوهش فرهنگی سال را با هدف ارتقای فرهنگ پژوهش و معرفی پژوهش‌های برتر در حوزه فرهنگ و هنر برگزار می‌کند.
نوبت رسید به بخش کتاب و کتابخانه با اجرای همکارم یوسفی.
کتاب سلفی ها با عنوان فرعی ظهور مذهبیون عربستان سعودی و اسلام نوشته روتپگر لوهلکر و ترجمه علی عبداللهی و لیلا قنبریان از سوی انتشارات کوله پشتی منتشر شد. با مطالعه این کتاب به عمق تفکرات واعظان سلفی محاسن بلند و سبیل تراشیده پی میبریم که اغلب با لباس های بلند و شلوارهای گشاد با پاچه هایی که تا قوزک پایشان میرسد در انظار عموم ظاهر میشوند. سلفی ها جزو معدود کتاب های نوشته شده در این زمینه به زبان آلمانی است که مخاطب را با تمامی جوانب سلفیگری آشنا می کند، از واقعیات تکان دهنده ای پرده بر می دارد و به پدیده می پردازد که فراتر از جنبشی صرفا نظری اعتراضی در دل اسلام سیاسی با دستاویز بازگشت به سلف القاعده، طالبان و وهابیون سعودی، خلافت اسلامی داعش را فراهم کرده است. رمان پدرکشی نوشته ملی نوتوم با ترجمه بنفشه فریسابادی توسط نشر چشمه راهی بازار نشر شد. پدرکشی یک رمان روانشناختی است که در سال 2011 چاپ شده. داستان این رمان در آمریکا می‌گذرد و درباره پسری است که استعداد زیادی در تردستی یا شعبده بازی دارد. او پدر ندارد و مادرش هم تمایل زیادی برای زندگی با فرزندش ندارد. به همین دلیل از 14 سالگی از خانه می رود و به شاگردی یکی از اساتید تردستی در می آید. داستان زندگی این پسر رازی دارد که گویی باعث می شود پدرش میراث خوار او باشد. رمان پیش رو فصل‌های کوتاه و جملاتی دارد که به سرعت از پی هم می آیند و در برخی فرازها باعث غافلگیری مخاطب می شود. و کتاب صد روسی حاوی خاطرات جانباز عبدالعلی یزدانیار است که با ویرایش نهایی در مسیر چاپ قرار گرفته. رشیدی مهرآبادی مؤلف با بیان اینکه در این اثر نام شهدای بسیاری آمده گفته، این کتاب حاوی اسامی بسیاری از شهدا است، اما بیشتر از همه باید به شهیدان ناصر اصفهانی و سید یحیی ترابی اشاره کنم که اتفاقات رخ داده برای این دو شهید از فرازهای خواندنی کتاب به شمار می‌رود. وی اضافه کرده صد روسی نام خمپاره است که به وسیله گلوله آن اتفاق مهمی رخ می‌دهد که شرح آن را می‌شود در کتاب پیگیری کرد. این اثر قرار است از سوی انتشارات مجنون روانی بازار نشر شود. دوستان خوبم، یک کتاب خوب سرمایه است که هیچگاه از بین نمی‌رود.
رئیس مرکز آموزش سواد فضای مجازی کشور گفت حدود 85% از پهنای باند خارجی اینترنت کشور در اختیار تلگرام و اینستاگرام است. روح الله مؤمن نسب در این باره افزود:
بالای 85% پهنای باند بین‌الملل ما در اختیار تلگرام و اینستاگرامه. خب که الان در واقع همین هاتگرام و اینا هم میشه فیلتر شکنهای تلگرام، اونا این بخشش رو در دست دست داره.
قبل از اون فیلتر یا بعدش؟
وقتی فیلتر شد تا پایین 40% رفت، ولی تا این دو تا تلگرام و هاتگرام اومدن دوباره کشیدش به بالای 80%.
از سراسر
مراسم ترحیم هفتمین شب ارتحال آیت الله هاشمی شاخرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دیشب در مسجد اعظم قم برگزار شد. در این مراسم که برخی مراجع تقلید و مسئولان لشکری و کشوری حضور داشتند، یاد آیت الله هاشمی شاهرودی گرامی داشته شد.
رئیس کل بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را دستور کار جدی این بانک داد. عبدالناصر همتی افزود تمرکز بانک مرکزی بر بازار ارز و تلاش برای ایجاد ثبات در این بازار در چند ماه اخیر موجب این نشده تا اصلاح نظام بانکی فراموش شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی و دبیر کارگروه ملی تنظیم بازار میوه شب عید گفت قیمت پرتقال تامسون شمال برای بازار شب عید هر کیلو 3100 تومان تعیین شد. حسین شیرزاد افزود 30000 تن سیب درختی و 30000 تن پرتقال تامسون شمال و 10000 تن پرتقال والنسیای جنوب برای تنظیم بازار شب عید تامین می شود.
دادستان اهواز از قول مساعد مدیر عامل شرکت نیشکر هفت تپه برای پرداخت حقوق معوقه یک ماه دیگر کارگران این واحد صنعتی در چند روز آینده خبر داد. عباس حسینی پویا افزود کارگران این واحد صنعتی مشغول کارند و در میان آنها همدلی وجود دارد و اگر هوا مساعد باشد برداشت نیشکر از مزارع هفت‌تپه در هفته آینده آغاز خواهد شد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مسدود کردن بیش از 80 هزار سیم کارت تلفن همراه ارسال کننده پیامک‌های انبوه مزاحم از ابتدای امسال تا کنون خبر داد.
وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به ادعاهای همتای آمریکایی خود درباره آزمایش‌های موشکی و برنامه فضایی ایران گفت آمریکا بارها قطعنامه‌های سازمان ملل را نقض کرده و در جایگاهی نیست که کسی را درباره آن موعظه کند. محمد جواد ظریف تأکید کرد پرتاب ماهواره بر از سوی ایران و آزمایش‌های موشکی نقض قطعنامه 2231 نیست.
نانسی پلوسی که از دیروز ریاست دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان را به عهده گرفت در مصاحبه تلویزیونی استیضاح رئیس جمهور به علت روابطش با روسیه پیش از انتخابات ریاست جمهوری در سال 2016 را منتفی ندانست و گفت باید منتظر نتایج تحقیقات رابرت مولر بازرس ویژه درباره این پرونده باشیم. ترامپ هر گونه تخلف را در دوران مبارزات انتخاباتی منکر شده است.
بر اثر حملات هوایی جنگنده‌های ائتلاف آمریکایی در دیرالزور سوریه 11 غیر نظامی شهید شدند. بر اثر این حملات که به بهانه مبارزه با داعش صورت گرفت، خسارات زیادی نیز به خانه‌های مردم در مناطق جنوب شرق دیرالزور وارد شد. در آبان ماه هم در حمله جنگنده‌های آمریکایی به یک روستا در دیرالزور دست کم 60 تن کشته و زخمی شده بودند.
چین به آمریکا به دلیل فروش تسلیحات به تایوان اعتراض کرد. وزارت امور خارجه چین با انتشار بیانیه اعلام کرد این اقدام آمریکا مداخله آشکار در امور داخلی چین است.
و تعداد نهایی قربانیان انفجار در ساختمانی در روسیه 39 تن اعلام شد. این ساختمان قدیمی 9 طبقه دوشنبه بر اثر انفجار گاز فرو ریخت.
نماز جمعه تهران این هفته به امامت حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری در مصلی امام خمینی اقامه می شود. سید باقر پیش نمازی رئیس ستاد نماز جمعه تهران در این باره گفت.
نماز جمعه امروز تهران در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه و به امامت حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری برگزار میشه. در واقع مصلی از ساعت 10 صبح باز خواهد بود. مراسم از ساعت 10:40 دقیقه آغاز میشه. سخنان قبل از خطبه آقای دکتر حسن بنیانیان رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند با موضوع سیاست فرهنگی و فرهنگ سیاست زده صحبت خواهند کرد. خطبه ها حدود 15 دقیقه بعد از آن ظهر شروع خواهد شد. بسای صوتی مناسبتی، خدمات مشاوره و فوق برنامه کودکان نوجوانان و غرفه معرفی کتاب‌های مفید و بخش امانت کتاب از جمله فعالیت‌های جانبی مراسم امروز نماز جمعه تهران خواهد بود. سامانه پیامکی 6868 ستاد نماز جمعه تهران هم در خدمت نمازگزاران محترم هست تا نقطه نظرها و دیدگاه‌های خودشون رو در مورد نحوه برگزاری مراسم به ستاد منتقل بکنن و انشالله در برنامه‌های بعد مورد بهره برداری واقع بشه.
سازمان هواشناسی امروز برای شمال شرق کشور بارش پراکنده برف و باران پیش بینی کرده است. فریبا گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی.
امروز صبح در ایستگاه مهندکان دمای حداقل 11 درجه زیر صفر شد. میاندوآب هم دمای 11 درجه زیر صفر رو داشت. بلده مازندران مهاباد جایی بودن که 10 درجه دماشون زیر صفر بود. این در حالیه که دیروز در اصلویه و پارسیان دمای بیشینه 29 درجه بنه صفر شد. به ترتیب سردترین و گرمترین ایستگاه های کشورمون بودن. اما در استان تهران امروز صبح در فیروزکوه دمای 11 درجه زیر صفر رو داشتیم. آبنی دماش 10 درجه زیر صفر شد. دماوند دمای 7 درجه زیر صفر رو داشت که سردترین شهرهای استان تهران بودن. الان در حال حاضر در برجود بارش برف رو داریم. مراو تپه، کلاله، علی‌آباد جایی هستن که بارش پراکنده باران رو دارن. ضمن اینکه در سهند، ارومیه، سمنان، کیاسر، کاشان، مسجد سلیمان، بهبهان و دوقنبدان مه غلیظ رو داریم که سبب کاهش دید در این مناطق شده. در برخی از نقاط این شهرهایی که اشاره کردم دید زیر 100 متر هم رسیده که حتما عزیزانی که قصد تردد در این مناطق رو دارن مهشکن همراه خود خودشون باید داشته باشن. اما دیگه سامانه برشی به سمت شمال شرق کشورمون کشیده شده. امروز برای بخشایی از استان گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی بارش ها ادامه داره. در سایر مناطق کشورمون دیگه از مقدار بارش ها کاسته شده. از بعد از ظهر امروز هم این سامانه برشی از کشورمون خارج میشه. برای فردا روز شنبه تو قالب مناطق کشورمون آسمانی صاف و جوی آرام رو داریم. مجددا این نوید رو بدیم که از روز یک شنبه سامانه بارشی بعدی از سمت جنوب غرب و غرب باز هم وارد کشورمون میشه، که در مورد این سامانه روزهای آینده بیشتر صحبت میکنیم. اما برای تهران پایتخت کشورمون امروز آسمان صاف و کمی ابریه، در بعضی ساعات وزش بادهای به نسبت شدید رو داریم. امروز صبح هم در ایستگاه مهرآباد دمای کمینه 1 درجه بالای 0 شد. انتظار داریم که بیشینه دما هم به 18 درجه بالای 0 برسه.
در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم، هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:09 است. با سپاس فراوان از همراهی شما هموطنان گرامی، روز بخیر، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
باور کنیم که تنها دل‌های مهربان هستند که می‌توانند سرمای زمستان را دلچسب کنند.
اگرچه سرده گرمه ولی دلامون چراغ کوچه میشه سلام آشنامون، محرم روشنایی محرم کهکشون شد، زمین با پوشش برف آینه آسمون شد، محرم روشنایی محرم کهکشون شد، زمین با پوشش برف آینه آسمون شد، زمین یه دست سپیده، زمین یه دست رنگه، سپیدی و یه رنگی واسه دلم قشنگه، زمین یه دست سپیده، زمین یه دست رنگه، سپیدی و یه رنگی واسه دلم قشنگه. بین خزون و بهار میباره بیبرگی رو به باقی از برگ و بار، با چشم دل میبینم شکوفه های بارون، تولد بهارو تو آغوش زمستون. با چشم دل میبینم شکوفه های بارون، تولد بهارو تو آغوش زمستون، تو آغوش زمستون. زمین یه دست پیریده، زمین یه دست رنگه، سپیدی و یه رنگی واسه دلم قشنگه. زمین یه دست پیریده، زمین یه دست رنگه، سپیدی و یه رنگی واسه دلم قشنگه.
امروز در فرهنگ کافه نیمروز. ساعت 11 تا 12:30